اگه سوالی چیزی هست من در خدمت هستم.
شما اول بس فرمودید که این سوالا و این بحثی که شما دارید مستقیم با فطرت مخاطب کار داره، با مخاطبی که فطرتش طبق این به حال این دنیا و این لذت‌هایی که گرفتار شده غبارآلود شده، آیا این سوالا بازم کارساز هست؟
بله، فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله. فطرت ویژگیش اینه که تبدیل پذیر نیست، یعنی غبارآلود میشه. خب همین کار ما همینه، کار ما تنبه و تذکر برای بیداری فطرت که واسطش هم اساره عقوله، یعنی عقل باید به میدان بیاد و تدبر کنه بر این مسئله. البته اون مختاره و میتونه این اتفاق نیفته. البته ارتباط تربیتی هم فقط تو حیطه آگاهی و نگرش اتفاق نمیفته که من فقط بیام رو توی در واقع ابعاد رفتاری و گرایشی هم داره، یعنی نوع ارتباط قلبی من با مخاطب و یا نوع رفتار و مواجهه من با مخاطب قطعا در اینکه او فطرتش اساره بشه تاثیرگذار خواهد بود. یعنی یه رفتار بعد از من میبینه 100 تا سوال من فایده ای نداره ها، یا حال منو اصلا خوشش نمیاد اصلا از من، یعنی ارتباط عاطفی با من نگرفته، اولا من طلبه رو میبینه مثلا اصلا فضای خوبی نداره، طبیعتا حرف منم خیلی روش او رو به تدبر وادار نمیکنه. ولی این یک بعده از بعد معارفی من مسئله رو الان طرح کردم، اما اگه بخوایم ارتباط تربیتی بگیریم باید به ابعاد دیگه اش هم در واقع توجه کنیم.
چون یه سوال دیگه این که تو بخش از صحبتتون فرمودین که با عقل من نمیتونم این چیزا رو بفهمم، ملاکای احکامو منظورم نیستا، یعنی منظورم حالا دقیق اون مطلبتون یادم نمیاد، ولی خب احساس میکردم که آره قوانین زندگی و مثلا
عقل به تنهایی،
عقل و تجربه گفتید،
یعنی عقل به عقلی که در مواجهه خودش با زندگی تجربه کسب میکنه بدون در واقع علم بیرونی، علم صحیح بیرونی که بخش زیادیش رو وحی میاره، نمیتونه به کشف صحیح عالم برسه.
حالا با عقل چجوری میشه وحیو؟
عقل علم صحیح میاد، شما میری سراغ علم صحیح، علم صحیح رو اخذ میکنی، بعد میایی بر اساس اون علم در زندگی زندگی میکنی. اگه اون رو صحیح یافتی، عقل تصدیق کرد که اون علم صحیحه، بعد زندگی میکنی، بعد میگی صدق الوحی. میگی مثلا یا ببین میدونی چجوری روزی خدا بهت میده؟ از اونجایی که اصلا در حسابت نمیاد. یا آقا هرچی محاسبه میکنم، شما میگی مثلا برو ازدواج کن، روز تو خودم هرچی محاسبه میکنم اصلا جور در نمیاد. میگه اتفاقا قاعده او در روزی دادن به شما اینه که از اون جایی که در محاسبه شما نمیاد روزی بده. برای چی؟ میگم اتفاقا چون با هدف سازگاری داری دیگه، روشنه دیگه. شما چی آورده تو این دنیا دادی؟ مثلا شما وقتی اینجوری بهت روزی میده اعتمادت به کیه؟ دیگه همه اسباب و سبب ها به این سبب دل میبندی میبندش، یه سبب دیگه باز میکنه که اتفاقا اصلا تو محاسبه تو نمیومد. بعد تو متوجه میشی که این سب این آقا و این خانم و این راه ها نیست که روزی نمیده، یکی دیگه داره اینا رو تنظیم میکنه، اینا رو برنظیم میکنه برای اینکه تو او را رؤیت کنی، باورمند بشی، مؤمن بشی. ایمان همینجوری ایجاد میشه، این برنامه اوست. خب حالا فهمیدی الان این تبیین شد، میفهمیدم ولی بعد بگیرم بعد روزی رو از اون جایی که در گمان نمیاد چیه؟ میگه من مثل ما مثلا پوشک تموم شده، میگه ما رو بچه مثلا پوشک ما نداریم چیکار کنم؟ میگم پولم نداریم. میگه خب شما نگفتی که روزی به خدا میده؟ خب برو همین مثلا من بارها همچین زندگی میکنیم همه ما، من رفتم گفتم خدا بریم مثلا قرضی بگیریم که در واقع عزتمون خدشه‌دار میشن چون روزی عزتمندانه میاد. رفتم دادم دارو اون بنده خودم که همیشه ازش خرید میکنیم نبود و گفتم حالا یه دونه دیگه پوشک داریم تا دو ساعت دیگه خدا بزرگه. یه سنت دیگه اینه که خدا به مؤمن معمولا در لحظات آخر روزی میده، بلکه روزانه روزی میده. در روایات داریم که روزی امروز رو امروز میده، روزی فردا رو فردا میده. خب میگیم پس ما میدونیم که او از اونجایی که در حساب نمیاد در آخرین لحظات روزی میده، ما منتظریم. همون من بارها اینو دیدم، هنوز ساعت 8 نشده، من 6 رفتم اون بنده خدا بود گفتم 8 میام. مثلا یادم 7 ساعت 7 مثلا یه پول زیادی رفت اومد تو حساب. نه یه پولی یه دفعه که قرض داده بودم یادم رفت بود. همون ساعت واریز کردم. یا آقا حالا مثلا یه بار برای شما این اتفاق افتاده، دو بار اتفاق میفته، سه بار دیگه اتفاق نیست. این سبک زندگی منه که میدانم که من نوکر اربابم، ارباب روزی منو تامین میکنه. شما دو جور داری، یکی خود اربابی، خب برو روز در، ما در خونه نوکری میکنیم. وقتی صبح شما بیدار میشی ارباب بهت میگه برو نامه رو بده ده بالای بیا، بعد به ارباب میگی زور ما نامه بخوریم. آره مثلا صفحه ارباب میزنیم میخوریم، چون خودت سبک زندگی خودت رو تعیین میکنی. اینها رو منتها این الان من میگم، شما میگی آره حرفیه، بعد نگاه میکنم آقا بدش کن نمیخواد، بذار من نشونت بدم. یه دونه، اون دوتا، اون سه تا، این پنج تا، اون ده تا، اینا من زنده دیگه. من آخرش سر کلاس میگفتم آقا اینا که نیدی من زنده ام الان. گفتم آره من اومدم جو زندگی. خب شانسیه میگم، خب این همون نکته ای که میگم آیات الهی دیدنیه. شما باید ببینین سنن الهی رو، بگی آقا این یکی شانسیه، اونم شانسیه. اتفاقا نکن اینا همه یه سبک زندگی دارن، اینا همه آدمایی ان که با او بستن، تو هم با یکی دیگه بستی، خب برو از همون روز بگی. ببین این قاعده داره، ببین قاعده داره، روزی میگیره شما هم روزی تو بگی. اتفاقا معقول هم هست، چون من ساختار الان برات توضیح دادم. گفتم چه نیوردنت که شما مثلا گیر ازدواج باشی یا گیر رزق باشی، اومردن ببینن اعتمادت به کیه. اعتمادت به کیه؟ همین سوال یه سواله. ایمان یعنی حضرت فرمود ایمان چهار رکن داره، توکل و تفویض و تسلیم و رضا. کی رو وکیل قرار میدی تو عالم؟ به کی باور داری؟ خودت تعیین کن.
اینجور مباحثی که مطرح شد، من احساس میکنم اینا به صورت دومینووار پشت سر همن. یعنی مثلا مخاطب بیاد از مثلا فرض کنید 100 درصد باشه، 50 اومش بپرسه، ما باید اون 50 درصد قبلو بگیم تا برسه به اینجا. خب اینجا میگه به سوالات ساندویچی
مثال بزنید، طرز کنم نیاز نیست.
مثلا میاد خیر و شر میپرسه، خیر و شر میپرسه.
خب اشکال نداره خیر و شر چی میپرسه؟
میپرسه آقا این شرایی که تو عالم هستش خدا واسه چی آفریده؟ زلزله، سیل، اما اسرائیلی که شما فرمودید، از این میپرسه. خب شما باید بیاین تک تک این پله ها رو براش برید.
نه من این کار نمی کنم. من اولین سوال رو براش رو میگم، اگه واقعا سوال داره. خب من اون سوالی رو که زیر بنای این سواله، آقا خدا تو عالم هتل زده یا مثلا تو میدونی که سوال میپرسی؟ شما بگو. ببین دو دقیقه توضیح میدم، اگه پادگان زده سختی توش طبیعیه دیگه، درسته؟ اگه هتل زده نباید سختی توش باشه. با شما بگو اینم کدومشه؟ اول پس قضاوت نکنم من، بدونی کدومشه. میخوای بدونی؟ نه آقا اینقدر حسن هم. پس تو سوال بگو. سوال نداریم که میخوای آخوند رو شکم کنیم. یه سوالی ایجا پیدا کردیم، ما پیدا کرد بپرس. هرکی سوال داره ما در خدمت هست.
یه سوال، اینکه اگر انسان باید توی سختی باشه، چرا خدا اون رو راحت طلب آفریده؟ این اگر ضروریه برای انسان.
این اون نکته ای که ما در جلد اول در طرح خدا برای تربیت مؤمن مجاهد مطرح کرد، که خدا ساختار درونی انسان رو چگونه خلق کرده، ساختار عالم بیرون رو چگونه خلق کرده تا اون بستر رشد محقق بشه. اونجا بهش میپردازیم که اصولا اگه قرار بود ما مثلا خدمت شما عرض کنم که آدم خوبی باشیم، چرا اصلا چرا شهوت درست کرد؟ چرا عواپرسی درست کرد؟ چرا خشم درست کردی؟ چرا نمیدونم چالو چوله توی عالم خلق کردی؟ چرا ما رفاه طلبیم بقیه سختی بکشیم؟ چرا دوراهی درست کردی؟ خب میخوام دوراهی درست کردی.
این سوال به اون فطرت بر نمیگرده، که اینکه شما گفتید فطرتاً انسان خوبه، اگر هم چیزی باشه غبارآلوده میشه.
نه گفتم فطرتاً انسان خدا را میشناسد. خب این نکته ای که فطریست خداشناسی است، شما خدا را میشناسی، البته نه با همه تفصیلاتش، ولی خدا را میشناسی و این غبار گرفته. ولی انسان راحت طلب اینو برمیگرده به ساختار وجودی انسان، یعنی بخشیش هم ممکنه جز فطرت به معنی اصطلاحیش نباشه، جز غریزه باشه، ساختار تکوینی وجود انسان. حالا میشه فطرت رو از وجود داره، ولی این بالاخره قابل طرحه که خدا چرا انسان رو در دوراهی ها خلق کرده. از این طرف در انسان مثلا شهوت میزنه، از یه کنترل کن، از من خشم میزنه، میگه اصلا نشو، کاری بود ما نشیم، چون اینجوری درست کردیم. نه درست کردید، طبع اونم داغه، مثلا داغه چیز میشه جوش میشه میگه از همه نشو، چه کاریه؟ این ساختار باید توضیح داده بشه که حالا این جلسه اگه برسم این بحث رو کامل کنم، جلسه بعد برنامه اینه که تو همون ساعت اولش فقط خوندار مجموع خیلی مختصرم بگم. این تفصیل این جلسه برنامه‌ریزی کرده بودیم بوده 13 جلسه طول می‌کشه که ما بتونیم خلاصه تازه این بحثا رو بگیم، فقط تو 6 جلسه بگیم. طبیعتاً خیلی بحثا رو نمی‌رسم بگم، جلسه بعد اگه بشه اینو اجازه بده اونجا توضیح میدم. اگر هم کسی سوال داره من هستم در
خدمت. راستش من توی یه دوره برای برنامه‌ریزی رایانه رو اینا شرکت کردم، کسی که خب توضیح میداد گفتش که معمولاً برنامه‌ریزی رایانه رو اینجوری می‌چینن که خب یه سری سختی‌ها داره و اینجوری توضیح می‌کنن، میگن که انسان میگن که نه میگفت میگن که باید انسان به سختی بیفته تا شهدا رو درک کنه، ولی خب خودشون میگفتن این برنامه‌ریزی اشتباهه چون باعث میشه افراد توی دوره شرکت کنن با سختی مواجه بشن و دیگه فراری بشن و دیگه اصلا راهیان نور نیان. اینجوری میگفتن، میگفتن یعنی دوره رو طوری بچینی که فرد توی رفاه باشه به سختی نیفته. خب شما اما گفتید که سختی برای انسان ضروریه.
این غیر از اونه که استراتژی تربیتی ما الان توی مثلا راهیانه با یه من یه حالت ما داریم میگیم ما سختی توضیحش تو عالم چیه؟ یکی اینه که خدا نمیخواست سختی درست کنه، این سختی محصول اختیار انسانه، یعنی زائده، یعنی قرار نبوده سخت، قرار بوده همه آدم خوب باشن. اختیار دو طرف داره، دو طرفش اینه که خوب باشه طرفش بد باشه، آدم ها بد انتخاب کردن بدی درست شده، اصلا تو برنامه نبوده، اصلا تو برنامه نبوده. حالا بگذاریم از اینکه باید سیل و زلزله و اینا هم توضیح بدیم، ولی این یه پاسخه. یه واقع نه، میگه ما تو برنامه بوده، این خدا برنامه ریزی داشته برای این و این مدرسه سختی تاکتیک تربیتی فرد. این غیر از اینه که حالا من در مقام من بابا اصلا خب الان میخوام بچه‌مو رشد بدم، تو هر سنین رشد متناسب با وضعیتش چه استراتژی رو براش بریزم با توجه به روحیاتش؟ بله در نهایت قرار بچه‌م رو ببرم به سمتی که مقاوم باشه در مقابل سختی‌ها و سختی هدفمند بکشه، دنبال لذت بی هدفی نباشه، هدف رو انتخاب کنه ولو در راه هدف سختی بکشه. باش الان در خلاص دقت کردید چی میگم؟ این قرار از اونه. اونجا اون تو استراتژی تربیتی ممکنه بگیم، حالا من الان وارد بحث نمیخوام بشم که اون نوجوان‌ها تو اون برهه با اون چی مثلا استراتژیمون اونجا چه باشد، ولی اون استراتژی میانی ماست برای اینکه اونا رو وصل کنیم به سیستم. بعد اون که هدفمند شد راهش رو پیدا کرد، خودش باید اختیاری بره برای مثلا کسی که برای کنکور درس بخونه چه سختی میکشه، کسی که میخواد قهرمان کشتی بشه چه سختی میکشه، کسی که میخواد کماندو بشه چه سختی میکشه، هدفش اول بیاد.
پس اینم شما موافقید که نباید طوری برنامه رو بس که فرد به سختی.
گفتم الان نمیخوام وارد اون استراتژی بشم به اون معنا، ولی اینی که ما داریم صحبت میکنیم به اینی که آدم‌ها راه هدفمند به متوجه هدف زندگیشون بکنیم و بفهمن که در مرز برای رسیدن به اون هدف احتیاج هم از سختی، متأ این سختیه لذتش بیشتر رنجشه. حالا خواهیم گفت. یعنی طرف لذت قرب میکشه و پرنشاط میشه نه رنجور. مثل فوتبالیست، مثل کشتیگیر، مثل کماندو نمیگه چقدر خورد شدیم، پرنشاط میاد بیرون، ولی ضربان قلبش مثلا دو برابر شده از بس فشار بهش میاد.
یعنی که استاد گفتن خدا چی رو پر میکنه، ولی تو این دوره همه پولدارا از راه حرام پولدار میشن، پس خدا چی به پولدارا رو با حرام پر میکنه؟
نه، گفتم که رزق رو خدا در واقع متولیه، ولی عمل ما هم در رزقمون تأثیر داره. حالا قواعد رزق چیه؟ مثلا یکی از قاعده هایی که تو روایات هست قاعده حلال و حرامه. الان این خوبه، من در واقع باید به این عزیزان اینجوری پاسخ بدم، انتظار ندارید الان در این بخش از گفتگوی من که من سوال درست کردم پاسخ داده باشم، یعنی الان نباید اشکالای شما به رو پاسخ های من، چون پاسخ ندادم. من حتی با پاسخ هم سوال درست کردم، یعنی این پاسخ رو اگه بخوام بیان بکنم همین مسئله که فرمودن بحث حلال و حرام اینو باید وارد بحث رزق بشم تفصیلی اونجا گفتگو کنیم. علی این خوبه، این یعنی من تونستم سوال درست کنم. اگه سوال جدی باشه، یعنی او بگه من واقعا برام سوال شد، خدا، من اینجوری جواب میدم، آقا خدا رزاق هست یا نه؟ بفرمایید. میگید هست، چون در فطرتتون هست. میگم خب توضیح بده خدا رزاقه، شما اصلا توضیح بده، من بلد نیستم. ببینم این خدایی که رزاقه همه جا رزق میده یا صاحبکار بعضی جا رزق میده؟ اگه همه جا او رزق میده، خب شما خودت باید به این سوال پاسخ بدی، اصلا لحمی بلد نیست. خدا چجوری داره رزق میده؟ چرا به اون مثلا حرام خاره یه دفعه زیاد داد؟ چرا مثلا به این مؤمن کم داد؟ این اگه سوال جدی شماست، این همون فطرته که اینجا با. فطرت درش هست که خدا رزاقه. تو به هر کی میگی بله خدا رزاقه، ولی این ولیه نمیتونم حل کنم، ولیه نمیتونم حل بکنم، خب پس سوال داری، خب پس برو دنبال سوالت. این همون اتفاقی بوده که برای وحید لحمی افتاده، حال که طلبه هم نبودم، دانشجو بودم، خانواده اونم کسی توش طلبه نبوده، ولی سوال داشته. نقا سوال جوابی هم داره. اون که رب العالمینه ما رو به جواب میرسونه. من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم یعلم. هر کس با آنچه میداند عمل کند، آنچه نمیداند خدا با اون میاموزد. اولین چیزی که میدانیم اینه که سوال داریم. میدونی سوال داریم؟ عمل به این دانسته پیگیریشه. پیگیریش کن، به جواب میرسی. مثلا فرض کن لحمی بلد نیست. اگه او رب العالمینه، پاسخ برای شما خواهد فرستاد. من در این حد بعد الان اجازه بدید وارد گفتگو بشم، نه در حد پاسخ تبیین رزق. این دوره باید تموم بشه، بعد من مثلا یه دوره بذاریم جلد چهارم برای سختی، یه دوره بذارم برای رزق، چون بحث به شدت نیاز به مقدمات داره و الان بحث در واقع زب میشه. من فقط در این حد بیان کردم که الان سوال برای شما داشت. اونایی هم که گفتم بدیهیات روایات بود، مثلا شما فراوان روایت دارید که یک از ابواب رزق و افزایش رزق ازدواج، انفاق. اینا که دیگه نرخ شاه عباسیه، همه هم بلدن روایتش هم فراوان. مثلا خدا رزاق، خدا رزاق، این که دیگه ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین و فراوان آیه در قرآن کریم بود.
پرسیدن که فردی که بدون وحی و امام و طبق قواعد دنیا تنها با کار و پشت کار نتایج تلاش خود را میبیند، چطور زندگیش تأمین میشود؟
خب خدمت شما هست، نگفتیم که عقل و تلاش و پشت کار اثر ندارد. گفتیم که شما اگر میخواهید راه غلط را کم، یعنی دوچار غلط نشوید، یا مثلا به در و دیوار نزنید، در کمترین زمان به بیشترین بازدهی برسید، به اوج لذت ها برسید که الان عرض میکنیم، نیازمند به راهنمایی انبیا هستیم، نیازمند به علم انبیا هستیم تو این مسیر. بله بله، مثلا بعدم حالا عرض خواهیم کرد که بسیاری از ما مردم خیلی از اون چیزهایی رو که میدان، یعنی ما خیلی از علم ها رو داریم، که خیلی از علوم صحیحی که نزد ما هست از ابتدا از انبیا به دست بشر رسیده و بعد هی دست به دست شده، و خیلی از چیز، یعنی علمی که دست ماست علم التقاطیه معمولا، یعنی بخشیش صحیحه بخشیش در واقع ناصحیحه. نتیجهش هم اینه که یه عده میرن، پاسخش اینه، به نتیجه میرسن، یه عده زیادی هم میرن به نتیجه نمیرسن. همون راهی که یه نفر میره به نتیجه میرسه، دیگری میره به نتیجه نمیرسه، در حالی که نمیدونه چرا به نتیجه نرسیده. بایی میشه سعی و خطا. یک کسی میگه آقا ما رفتیم انجام دادیم تلاش کردیم شد، اون یکی میگه من هم همون تلاش رو کردم ولی برشکست شد، نشد، و توضیحی برش نداره. مسئله اینه که ما باید از این سعی و تلاش ها و استقرار ها و در واقعی سعی و تلاش بکنیم، بعد برسیم به این که آقای بخواد توضیحی وجود داره که ساختار چیه یا توضیحی وجود نداره. همجور بریم تجربه کنیم. اون یکی میگه من این تجربه رو کردم، اونم میگه من این تجربه رو کردم، اون میگه نه آقا من برعکس رو دیدم، میگه نه من یه جور دیگه دیدم. آقای توضیحی داره؟ سوال ما اینه.